که پیش بینی میشد برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه شورای حکام در خصوص تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران با واکنش مقام‌های دیپلماتیک در جمهوری اسلامی مواجه شده است. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویسی را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند که آمریکا نیز از این پیشنویس حمایت کرده است که در آن کاهش همکاری ایران با بازرسان آژانس را محکوم می‌کند. در بخشی از این پیشنویس این سه کشور اروپایی نگرانی شدید از تصمیم ایران برای لغو برخی از بازرسی‌های مرتبط را اعلام کرده و از ایران می‌خواهند فوراً اجرای این بازرسی‌ها را بازگرداند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو بلندپایه تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه در چهارمین دور رایزنی‌های سیاسی بین ایران و اتریش که روز دوشنبه به صورت مجازی با حضور معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و پیتر لاوانسکی قائم مقام وزارت امور اروپایی و بین الملل اتریش برگزار شد، لغو کامل تحریم‌های به گفته او غیرقانونی و ظالمانه را شرط اساسی بازگشت کامل جمهوری اسلامی ایران به اجرای تعهدات برجامی دانست و از عدم اقدام مؤثر طرف‌های اروپایی در زمینه اجرای تعهدات خود به شدت انتقاد کرد. وی هر گونه تلاش برای تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر سازنده و تهدید کننده فضای ایجاد شده برای دیپلماسی دانست و اظهار داشت این اقدام به ویژه پس از توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامی غیر سازنده و ضد دیپلماسی است. در همان حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پیگیری قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را عاملی در راستای به هم ریختگی شرایط کنونی دانست و اظهار داشت درباره شرایط فعلی توضیحات لازم به همه اعضای شورای حکام داده شده است. وی ابراز امیدواری کرد که عقل غلبه کند و قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسد. وی در این حال اظهار داشت اگر همچنین نشود و قطعنامه علیه ایران به تصویب برسد، جمهوری اسلامی هم راهکارهایی دارد. وی این اظهارات را روز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد و اظهار داشت اروپایی ها با حمایت از آمریکا حرکت غلطی را در شورای حکام شروع کردند. او تاکید کرد این حرکت باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز از ارسال نامه‌ای به شورای حکام در این خصوص خبر داده و گفته بود در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران توسط شورای حکام جمهوری اسلامی ایران واکنش مناسبی خواهد داشت. وی همچنین از ارسال نامه‌ای توسط ایران به شورا خبر داده بود. در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی برای توقف اجرای پروتکل الحاقی، شورای حکام اعلام کرده است که در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ای را تصویب خواهد کرد. این قطعنامه در روز جمعه به رأی گذاشته خواهد شد. به نظر می رسد هنوز روسیه و چین با این قطعنامه مخالف هستند. در صورت تصویب این قطعنامه ممکن است ایران برخی از بازرسان آژانس را اخراج کند و طبعاً می تواند روابط ایران و غرب بسیار شکننده شود. مخالفت‌های خامنه‌ای برای ملاقات و مذاکره میان دو کشور روند دیپلماسی را قفل کرده است. همچنین مصوبه مجلس که اصولاً در حوزه سیاست خارجی چنین نقشی نداشته و به دستور رهبر انجام شده، نقش منفی نهاد رهبری را در تصمیم گیری در این قضیه نشان می‌دهد. گرچه پیش بینی می‌شد که ایران با روی کار آمدن جو بایدن به سرعت بتواند روابط بین‌المللی خود با جهان و به ویژه آمریکا را بهبود ببخشد و با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران از یک سو و رفع تحریم‌ها و فراهم شدن امکان حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی از سوی دیگر بتواند تا حدودی مشکلات اقتصادی دولت و مردم را تعدیل کند، اما اقدام زود هنگام و سریع مجلس برای کاهش هرچه سریع‌تر تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران و اقدام بی سابقه شورای نگهبان در تصویب و تایید مصوبه مجلس در کمتر از یک روز شرایط را برای دولت روحانی بسیار دشوار کرده است. از سوی انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن مسیر دیپلماسی به مسیر پیش از خروج آمریکا از برجام و برداشتن تحریم‌ها اقدامی زمانبر است و از سوی دیگر مجلس و شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با این تصویب عملاً زمان را از دست دولت روحانی و تیم ارشد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج کردند. به گزارش رویترز روز دوشنبه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به تلاش‌ها برای تصویب یک قطعنامه علیه اقدامات جمهوری اسلامی از همه طرف‌ها خواست گفتگوهای سازنده را دنبال کنند. او افزود بازرسی‌های آژانس نباید به عنوان برگ سیاسی روی میز گذاشته شود. وی گفت بازرسی‌های آژانس نباید به عنوان برگ سیاسی روی میز گذاشته شود. داشتن بازرسان و حفظ شفافیت نه امتیاز است نه مجازات. این اساس کار ماست. وی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال صدور قطعنامه انتقادی در مورد ایران گفت صدور قطعنامه در حوزه اختیارات کشورهای عضو است و چیزی است که مدیر کل در آن نقشی ندارد و بی‌طرف است. قطعنامه واکنش اعضا به حوزه‌هایی است که ما در مورد آن گزارش می‌دهیم. درخواست من از همه طرف‌ها این است که گفتگوهای سازنده را دنبال کنند و کار آژانس را حفظ کنند. آقای گروسی گفت در این مقطع در مورد ایران موارد زیادی تاثیرگذار و در حال روی دادن است. گفتگوهای سیاسی در جریان است. جریان پرونده دنبال می‌شود و بحث توافق هسته‌ای برجام هم از سوی دیگر دنبال می‌شود و البته تأثیری از همه این موارد بر هم دیده شده و در مورد آن حرف زده می‌شود که من وارد آن نمی‌شوم. امیدواری من این است که فعالیت و کار آژانس حفظ شود. به گزارش رویترز نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه در مورد مذاکره آمریکا و ایران و ملاقات مقامات دو کشور گفت ما با شرکای برجام رایزنی خواهیم کرد تا بهترین مسیر برای پیشرفت را طی کنیم. ما به روشنی گفته ایم ایالات متحده حاضر به ملاقات با ایران برای رسیدن به بازگشت دو طرف به توافق هسته‌ای برجام است. پیشنهاد برای ملاقات در قالب 5+1 و به دعوت اتحادیه اروپا روی میز است. وی افزود ما پیشتر اعلام کردیم که پاسخ ایران ناامید کننده است ولی ما آماده ی حضور دوباره در دیپلماسی با معنا برای رسیدن به توافق دوباره به تعهدات تحت توافق هسته‌ای برجام هستیم. پرایس گفت ایالات متحده تنها بر این تأکید دارد که ایران هیچگاه نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد. غیر از این آمریکا از هر ایده دیگر که بتواند بر اساس دیپلماسی باشد استقبال می کند. به افزود ما معتقدیم که دیپلماسی مؤثرترین روش برای اطمینان یافتن دائمی و قابل نظارت در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در این میان جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در رد پیشنهاد آمریکا و اروپا برای مذاکره مستقیم در مورد برجام آن را ناامید کننده توصیف کرد ولی از آمادگی آمریکا برای بازگشت متقابل به برجام خبر داد. دولت بایدن میگوید اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. ایران هم همین تقاضا را دارد. تشکیل جلسه مذاکره می توانست از شدت اختلافات بکاهد که با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی عملاً این عمل صورت نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت در استان‌های ایلام و بوشهر بار دیگر به اقدام دولت برای افتتاح طرح‌های بزرگ با وجود کرونا در سال جاری اشاره کرد و با بیان این موضوع که دولت برای افتتاح طرح‌ها در روز جمعه وقت کم آورده است و مجبور شده است که در وسط هفته هم روزی را به افتتاح طرح اختصاص دهد اظهار داشت دولت روزهای هفته را هم اضافه کرده است که برنامه‌های دولت به افتتاح برسد. روحانی همچنین به اتکای کم اقتصاد در سال 97 و 98 به نفت اشاره کرد و بار دیگر به متکی بودن دولت احمدی نژاد به نفت اشاره کرد و اظهار داشت در 3 سال اخیر دولت وی توانسته که کشور را با کمترین اتکا به بودجه نفت اداره کند. رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های اقتصادی در کشور متکی به صنعت نفت است و تمام فعالیت‌ها در کشور از حمل و نقل گرفته تا سایر صنایع، کل برق کشور متکی به نفت و گاز و میعانات هستند، بر ضرورت رفع اتکای بودجه از نفت تاکید کرد و اظهار داشت صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است و بقیه صنایع در کشور به صنعت نفت وابسته هستند. حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری فکر می‌کنند که دولت فقط در سایه برجام به مردم خدمت کرده اظهار داشت گرچه برجام اقدام بزرگ برای احقاق حقوق مردم بوده، اما کار دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده و دولت برای بهره برداری بهینه از منابع مشترک نفتی و گازی نیز اقدامات مهمی انجام داده است. رئیس جمهوری برجام را کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم خواند و اظهار داشت کار برجام آنقدر کار بزرگی بود که دنیا توطئه کرد که کمر برجام بشکند. وی ترامپ را مجری توطئه های صهیونیست ها و ارتجاع در منطقه علیه برجام دانست و اظهار داشت این افراد و دولت ها سعی کردند که برجام را بشکنند. وی به میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر اشاره کرد و با اشاره به افزایش بهره برداری جمهوری اسلامی ایران از این منابع مشترک اظهار داشت جمهوری اسلامی نه تنها توانسته است عقب ماندن خود از میادین مشترک را جبران کند، بلکه امروز مقداری هم از منابع عظیم مشترک جلوتر و بیشتر از قطر استفاده می کند. اظهارات حسن روحانی در خصوص بهره برداری بیشتر جمهوری اسلامی از میادین مشترک با قطر نسبت به کشور قطر در حالی عنوان می شود که به گفته مقام های رسمی در دولت در روزهای اخیر، در 2 سال اخیر میزان فروش نفت جمهوری اسلامی ایران به کمتر از 100 هزار بشکه در روز هم رسیده و علاوه بر این سال هاست که جمهوری اسلامی ایران به خاطر تحریم ها از تجهیزات پیشرفته پالایشگاهی و استحصال نفت برخوردار نیست که به شدت بر میزان بهره برداری جمهوری اسلامی ایران از میادین مشترک نفتی تأثیر می گذارد. ضمن اینکه توقف فروش نفت توسط ایران در 2 سال اخیر به شدت بهره برداری ایران از منابع نفتی را محدود کرده و مشخص نیست که حسن روحانی بر چه استدلالی ادعای پیشی گرفتن جمهوری اسلامی ایران از قطر در بهره برداری از منابع نفتی را مطرح می کند. حسن روحانی همچنین به اقدام دولت برای بازگرداندن آثار فرهنگی ایران از دیگر کشورها اشاره کرد و آن را اقدامی دیگر در راستای احقاق حقوق ملت ایران دانست و اظهار داشت که دولت وی تلاش کرده است که دادگاه‌های بین‌المللی همه این اشیاء را برگرداند. این اظهارات حسن روحانی هم مانند دیگر اظهارات وی در خصوص خدماتی که در دولت برای احقاق حقوق ملت کرده بزرگ نمایی است. دولت روحانی تنها در یک دعوای حقوقی در خصوص بازگرداندن اشیاء باستانی ایران موفق شده است و آن هم مربوط به اشیایی است که به عنوان غرامت اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ضبط شده بود که به علت رد موضوع در دادگاه تجدید نظر امکان تصرف این اشیاء به عنوان غرامت فراهم نشد. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان واکسیناسیون سراسری مردم علیه کرونا را آغاز کردند که به کاهش معنیدار مرگ و میر نیز منجر شده است، جمهوری اسلامی ایران هنوز حتی در خصوص واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در کشور نیز اقدام قابل توجهی انجام نداده است و به تازگی خبر داده که واکسیناسیون افراد سالمند را از اواخر فروردین 1400 یعنی نزدیک به 2 ماه دیگر آغاز خواهد کرد. در حالی که حدود 400 هزار واکسن در روزهای اخیر با تبلیغات فراوان وارد کشور شدند، وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا از واکسیناسیون تنها 10 هزار نفر از کادر درمانی خبر داده و مشخص نیست که بقیه واکسن‌های وارد شده به کشور چه سرنوشتی پیدا کردند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی با کوبیدن بر تبل غنی‌سازی دائمی امکان حل مناقشه برای حل تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی را به تأخیر می‌اندازند. در همین حال تبلیغات منفی علیه تزریق واکسن هم در ایران ادامه دارد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین ابزار رسانه‌ای برای توجیه مردم به جهت انجام واکسیناسیون به سبک تبلیغات ضد علمی قرون وسطایی، همچنان گزارش‌های خود را با تمرکز بر مضر بودن واکسن کرونا تهیه می‌کند و از مرگ و میر کسانی که در اثر تزریق واکسن کرونا جان خود را از دست دادند گزارش تهیه می‌کند. رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا روز دوشنبه اعلام کرده است که واکسیناسیون حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال در سطح کشور در مرحله دوم تزریق واکسن کرونا قرار دارند. بنا به اظهارات سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، این افراد جزء دومین گروهی هستند که واکسیناسیون سراسری روی آنها انجام خواهد شد که از اواخر فروردین تا تیر ماه با واکسن‌های ایرانی و خارجی واکسینه خواهند شد. در این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان نسبت به موج چهارم اوجگیری کرونا در کشور نیز هشدار می‌دهد و از تشدید ممانعت از ترددها در تعطیلات نوروزی خبر داده است. این در حالی است که به گفته یه بسیاری، گرچه مرگ و میر در ماه اخیر کاهش یافته، اما دلیل آن نه ممانعت از ترددهای شبانه، بلکه کاهش برگزاری تجمعهای مذهبی و مناسبتی در دو ماه اخیر بوده است که به کاهش مرگ و میر در کشور منجر شده است. برخلاف شعارهای مقامات ایرانی، طبق آمارهای گمرک ایران، 10 ماه امسال حجم صادرات ایران به 15 کشور همسایه حدود 16 میلیارد و 768 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل کاهش 13% یا 5.2 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در 10 ماهه امسال حدود 90% آن به ترتیب به 5 کشور عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان صادر شده است. به عراق بیش از 6.5 میلیارد دلار جنس صادر شده که در برگشت پول‌ها نیز تأخیراتی وجود دارد. تجارت خارجی ایران به این دلیل که تمرکز بالایی در چند مسیر تجاری داشته و نتوانسته به نقشه تجاری خود تنوع ببخشد، در معرض آسیب پذیری بسیاری قرار دارد. ایران سهم اندکی از بازارهای تجاری همسایگان در اختیار دارد. دادگاه فرانسه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه را در خصوص پرونده فساد به 3 سال زندان محکوم کرد که 2 سال آن تعلیقی است. سارکوزی به اتهام تلاش برای رشوه دادن به قاضی و سوء استفاده از موقعیتش مجرم شناخته شده است. وی دومین رئیس جمهوری دولتی در فرانسه است که به جرم فساد به زندان محکوم می شود. البته با تعلیق 2 سال حبس از مجموع 3 سال حکم سارکوزی، بعید است که او عملاً دوران حبسش را در زندان بگذراند. در فرانسه عموماً مجازات‌های زندان بالای 2 سال به اجرا در می‌آید. سارکوزی که از سال 2007 تا 2012 رئیس جمهوری فرانسه بود، اتهامات وارده بر خود را انکار کرده و مدعی است که قربانی موهومات دادستان‌های مالی شده است. سارکوزی که از عالم سیاست بازنشسته شده اما همچنان از شخصیت‌های بانفوذ در میان محافظه‌کاران است، 10 روز برای تقاضای تجدید نظر در این حکمش فرصت دارد. ژاک شیراک نیز پیش از او به اتهام فساد محکوم شده بود. دادستان‌های مالی پاریس برای سارکوزی در پرونده موسوم به شنود درخواست 4 سال زندان کرده بودند. به گزارش رویترز، وانگ وون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری قاطعانه با اقدامات غلط در مسیر سیاسی کردن مسائل حقوق بشر و دخالت در امور داخلی چین به بهانه مسائل حقوق بشر مخالفت کرد و درخواست میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر انجام یک ارزیابی جامع و مستقل از وضعیت حقوق بشر در منطقه خود مختار اویغورهای شینجیانگ چین را مایه تعصب خواند و او را متهم کرد که در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شده و طرح اتهامات بی اساس و مبتنی بر داده‌های غلط را علیه چین به راه انداخته است. وانگ گفت درهای شینجیانگ همواره باز است و ما از بازدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از شینجیانگ استقبال می‌کنیم و دو طرف در این زمینه با یکدیگر در ارتباط هستند. وی تأکید کرد که هدف از سفر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به شینجیانگ باید ارتقای تبادلات و همکاری باشد و نه انجام نوعی تحقیق درباره چین که پیشتر به عنوان مجرم محکوم شده است. و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که سفر کمیساریای عالی به شینجیانگ مورد دستکاری‌های سیاسی قرار بگیرد و کسی از این سفر برای قلدری و اعمال زور علیه چین استفاده کند. وی با اشاره به رضایت 90% مردم از حکومت چین گفت: مردمی که داخل یک کشور زندگی می‌کنند، تجربه دست اولی از شرایط خوب و بد حقوق بشر در کشورشان دارند و وقتی وضعیت حقوق بشر یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، همواره باید در وهله اول و قبل از هر اقدامی به مردم آن کشور گوش فرا داد.
یک گزارش که اخیراً در مورد تهدیدها و چالش‌های پیرامون هوش مصنوعی در آمریکا منتشر شده، هشدار می‌دهد که ایالات متحده آمریکا در برابر تهدیدات فناوری‌های جدید هوش مصنوعی آمادگی دفاع از شهروندان خود را ندارد. این گزارش که روز دوشنبه توسط کمیسیون امنیت ملی هوش مصنوعی منتشر شده، به دولت فدرال هشدار می‌دهد که برای آمادگی در برابر تهدیدات جدید ناشی از هوش مصنوعی که ممکن است از سوی کشورهای مانند چین و روسیه صورت بگیرد، نیازمند به یک تغییر اساسی در این زمینه است. این تغییر بنیادی به گفته این پژوهشگران لازم است تا ایالات متحده آمریکا هم در این زمینه همگام و همراستای این کشورها باشد. تدوین کنندگان گزارش می نویسند ایالات متحده آمریکا اکنون باید برای استفاده بهتر از هوش مصنوعی و حفاظت از خود و دموکراسی سرمایه گذاری ویژه‌ای را در زمینه هوش مصنوعی صورت بدهد. این گزارش ادامه می دهد امروز دولت نه برای برنده شدن در یک رقابت فناوری در برابر یک رقیب و نه در برابر دفاع از امنیت ملی در زمینه تجهیزات هوش مصنوعی سرمایه گذاری نمی کند. در این گزارش گفته شده با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و گسترش اطلاعات آنلاین و حملات سایبری، ایالات متحده آمریکا از محافظت در برابر این تهدیدات عقب مانده است. محققان تدوین کننده این گزارش که نگرانی عمیقی از رشد روزافزون هوش مصنوعی و احتمال تهدیدات سایبری از سوی کشورهای چون چین و روسیه را گوش زد می کنند، می گویند برای رفع مشکل نمی توان فقط به افزایش سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی و یا احتمالاً افزودن چند بخش ویژه کامپیوتری در سیلیکون ولی یا پنتاگون دل بست، بلکه این موضوع نیازمند رویکرد کلان دولت و کاخ سفید و همینطور حمایت هر دو حزب آمریکا و کنگره است. گزارش روز دوشنبه این کمیسیون قرار است به عنوان یک استراتژی ملی هوش مصنوعی به دولت فدرال برای مقابله با تهدیدات احتمالی روسیه و چین ارائه شود. در این گزارش توصیه‌هایی هم به دولت شده، از جمله تعیین هدف‌گذاری دستیابی به امنیت هوش مصنوعی تا سال 2025 و همینطور توصیه به تشویق مهاجرت افرادی که علاقه‌مند به تحصیل در زمینه هوش مصنوعی هستند. کمیسیون امنیت ملی هوش مصنوعی آمریکا که تدارک بیننده این گزارش است، شامل نمایندگانی است که اکثریت آنها از سوی کنگره انتخاب شدند. این کمیسیون سال 2019 تشکیل شده و افرادی از شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت، گوگل و آمازون و افراد دانشگاهی در آن فعالیت می‌کنند.